الله الرحمن الرحیم. صفحه 121، کلاس FF5، استاد فرحانی، 23 آذر ماه 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل عرض کنم خدمت شما یه بخشی رو بدون اینکه توضیح داده بودیم عبارتش موند و ما هم مریض شدیم دیگه نشد خدمت آقایون برسیم و بخونیم این بخش رو قبل تعطیلی. عرض کنم موضوع بس اجمالا این بود، میخواستیم جعل خیار بکنیم لل اجنبی. این مسئله در کتب فقهیه مصرحون بهه اختصاص به اینجا نداشت، قبول کردیم جعل خیار رو، عموم المؤمنین در شروطهم او رو میگرفت، مشکلی هم وجود نداشت. بعد هم آمدیم جلوتر سر فروزی از این مسئله که فروز مورد بحث بودن تو کتاب فقها ها بحث کردیم. یکی از فروزی که بحث شد این بود که اگر جعل خیار بشه برای اجنبی و برای متعاقده، فرض کنیم برای یکی از متعاقده یا هر دو متعاقده، اونجا هر دو اینها خیار داره. حالا اگر اختلافی بین اعمال اتفاق افتاد، یکی امضا کرد و یکی فسخ کرد، خب توضیح دادیم اجمالا رسیدیم به فرض اصالت تقدم فسخ و اجازه در بعضی از فروزش. مثلا اونجایی که عرض به محضر شما اجنبی امضا کنه و مالک فسخ کنه، فسخ رو تقدیم کردیم. چرا؟ اصالت تقدم فسخ بر اجازه، که البته فروضی گفتیم باید با هم باشن، اگه یکی قبلش باشه دیگه مجرای اصالت نیست. و حالا اجمالا به اینجا رسید. دلیلش هم این بود که چون مالک حقش اولای از اجنبیه، بلکه دلیلش این بود که فسخ بر اجازه تقدم داره. بعد گفتیم حالا اگر مالک امضا کنه و اجنبی فسخ کنه چی؟ اینجا اگر بگیم مالک مقدمه چون اولویت داره، هم شهید گفت، هم شیخ در شرح عبارت شهید گفت اگر بخوایم باز مالک رو مقدم کنیم، لازم میاد که شرط خیار برای اجنبی لغو بشه، چون اونجایی که اجازه داد مالک فسخ کرد، گفتیم حرف مالک مقدمه. اینجایی هم که مالک در واقع اجازه داده، اجنبی فسخ کرده، اگه دوباره بخوایم بگیم حرف مالک مقدمه، پس دیگه جعل خیار برای اجنبیش لغو بوده. این دو خط رو بخونیم واسه دروس
مالک ساکت باشه.
فرضی که الان طرح کردیم اینه، چند تا فرض دیگه هم داره. دیروز جلسه قبل همین رو بحث کردیم، گفتیم که بحث اصلا منحصر به این دوتا نیست، همون جاها هم میشه فرضایی داشته باشیم حتی با اجازه یا فسخ مالک هم که باز به اجنبی حق بدیم که خارج از این فرضه. اما حالا فعلا عبارت این بود، این رو توضیح دادیم. حالا من چون مفصلش رو قبل بحث کردیم مجملش رو یادآوری کردم که همین یه خط رو بخونیم. عقول حالا ففه دروس هم بخون، مشکال نداره. ففه دروس یه جوز اشتراط رو لعجنبی، اشتراط خیار صحیح هست لعجنبی منفرده. البته اگه منفرد باشد، یعنی مالکی وجود نداشته باشه برای خیار، خب لا اعتراض علیه، هر چی گفت حرفش محکمه. و معهما هم اجنبی هم مالکه، اون معهده ما برای اجنبی به یکی از مالکه. ولو خولفه، اگر مخالفتی بشه با اجنبی، امکن اعتبار و فعلهی، باز اونجا ممکنه که ما حق به اجنبی بدیم. و الا اگر حق به اجنبی ندیم، لم یکن لذکرهی فائده، پس چه فایده ای داشت که برای اجنبی جعل خیار کردیم؟ شیخ همین رو توضیح میده ای تیکه آخر رو. اقول لو لم یمزه فسخ الاجنبی مع اجازت المالک، اگر مالک، ای فرض شیخ دیگه نگفت، مقابله این فصل. اگر مالک فصل کنه اجنبی اجازه بده، قطعا به مالک حقو میدیم. اما اگر اجنبی فصل کنه مالک اجازه بده. اگه قرار باشه اینجا هم امضا نشود حرف اجنبی، فسخی که کرده و مفروض عدم و مضی اجازت الاجنبی مع فسخ المالک، او برش هم که ما میدانیم که امضا نمیشود، صحیح نیست، چه چیزی اجازه اجنبی در چه فضایی؟ مع فسخ المالک. خب پس در هیچ فرضی ما به حرف اجنبی عمل نکنیم، لم یکن لذکر الاجنبیه فائده. این معنای حرف شهیده، تمام شد. فرض بعدی که باز توضیح دادیم این بود که آقا اینجا برای اجنبی اگر جعل خیار بشود، جعل خیار للاجنبی از چه بابه؟ مناطن از چه بابه؟ از باب تحکیمه که تو عرف وجود داره. این گاهی برای یه نفر سومی حق فسخ رو میذارن چون اون کارشناس کاره، یا از باب امینه، از باب وکیله، یا هر چی که از این مقول است. حالا این که میگم هر چی که از این مقول است، بعدن انشاءالله ما باید سر جا خودش تو قاعده امین بحث بکنیم که امین خودش عنوان اصیل و استقلالیه یا موضوعش عناوین دیگر، یعنی چون وکیل امینه مثلا، یا چون چیز دیگه ای هست اینجا امینه، چون ودعیه امینه. امین خودش مستقلن موضوع حکمه یا خودش از آثار مترتبه بر عناوین دیگه است و البته آثاری هم داره. مثلا عدم زمان از باب امین بودن میاد، اما از باب امین بودن لل امین میاد یا لل ودعی میاد که امین است، لل وکیل میاد که امین است. اینو باید بحث کنیم، اختلافی هم هست، اینطوری نیست که مسلم باشه یه چیزی، شاید هم مثلا بعضی مجمل گذشته باشن ازش، این باید بحث بشه. اما حالا در ما نحنفی چجور میشه؟ در ما نحنفی از مقوله امین میدونیم این نفر اجنبی رو که جعل خیار براش شده، حالا از مقوله امین مستقلن، یا بگیم وکیل است پس امینه مثلا، یا نه از باب تحکیم میدونیم، کارشناسی حکم قرار داده شده بیاد نظر بده. خب ثمرش چیه؟ اگر از باب امین بدونیمش، میگیم اونی که جعل خیار کرد، اون که شرط کرد خیار رو برای این در واقع نفر سوم اجنبی، این مصلحتش باید ملحوظ باشه، یعنی اجنبی به مصلحت ای حکم کنه، خب ای آوردتش بود، این پاشو باز کرد به معامله که دو به یک بشه قضیه نسبت به اون طرف معامله، یا طرف دوم معامله. اما اگه گفتیم از باب تحکیم، نه این چنین نیست. در عبارتهای سید بحرالعلوم و دیگران امین بودن مطرحه، که بعد نتیجهش هم چی میشه؟ اون موقع امین است، چون امینه باید تحری کنه جنبه اصلح رو پیدا کنه، صرف این که یا حکمی بکنه یا اعمال خیار بکنه یا نکنه ملاک نیست، باید زحمت بکشه، احراز کنه، فحص کنه مصلحت اون شارط کدوم بره، بعد به اون طرف حکم کنه این نفر اجنبی. اگر گفتیم از باب تحکیمه، نه، هر چه دلش خواست تشخیص داد انجام میده. ثم انه ذکر غیر واحد ان الاجنبی یرای المصلحت للجائر، اجنبی مراعات میکند مصلحت را برای اون شارطی که شرط کرد خیار را برای اجنبی، یعنی یکی از متعاقدین نفر سوم رو پاشو باز میکنه تو معامله، باید مصلحت او لحاظ بشه. شیخ میگه دلیل چی باشه؟ ولعله لتبادره من الاطلاق، تبادر اونجا انصرافه، درسته که اطلاق داره، اما قرینه ی حال که داره شارط ما میاد شرط میکنه اینو میاره خونه، میاد که بر علیه خودش کاری کنه، این قرینه است، پس انصراف داره. شیخ میگه لعل از ای بابه. خب ای باب چه بابیه؟ میشه امین بودن اون نسبت به جائل که مثلا سید بحرالعلوم گفت، یا مثلا وکیل بودن او، چون وکیل هم میدونید انشاءالله بعدا تو قواعد فقه میخونید بحث میکنید، ما یه امین داریم یه مستعمن داریم، امین واقعی هیچی تو دیجی بهش نمیره، اما وکیل ما امین ممکن نباشه چون داره در مقابل وکالتش پول میگیره، بعد اون موقع اونی هم که ضامن نیست امین محضه، توسعهش اختلافیه یا عمدتا قائل به توسعه نیستن، بحث بشه. این و الا
امانتو چی بگیری دیگه استاد؟
قاعده الامین و لایزم از اونجا داریم این بحث رو مطرح میکنیم، هرچی که تو او گفتیمه و الا فمقتضی تحکیم نفوذ و حکمهی علل جائر، نه لل جائر، علل جائر هم حکمش نافذه به شرط این که از باب تحکیم باشه. مندون ملاحظت مصلحتن، هیچ مصلحتی هم لازم نیست رعایت کنه. فتعلیل، و این تعلیل کلام گفتم بحرالعلوم و دیگرانه، فتعلیل و وجوب مراعات الاسلح به کونهی امینن لا یخلو ان نظره. این که ما بگیم این امین است پس باید مراعات اسلح هم بکند، بحرون گفت که تحری کند یعنی تحصیل اطمینان کنه به این که اسلح کدوم بره فسخ کنه یا امضا کنه بعد حکم کنه. شیخ میگه این بحشن دلیل بیارم چرا این کار باید بکنه به کونهی امینن، این لا یخلو ان نظره.
اصلاح غیر مصلحت جائله
جانم،
اصلاح یعنی از طرفین میگم،
اصلاح مصلحت جائل، چون امینه بعد حالا امینه از قبل کی هم از قبل اینه. گفتم حالا این باید بحث بشه ها، این الان من با توضیحی که الان خدمتتون عرض کردم که الان این مسئله سه فرض داره، اینکه این امین محض باشه به شرط این که ما اثبات کنیم میشه عنوان امین رو مستقلا آورد، اینکه این وکیل باشه پس امینه، خب وکیلی که امینه دیگه امین محض نیست، با نکات دیگه ای کرد. اینکه نه اصلا از باب تحکیم باشه، کلام بحرالعلوم شاید فقط اون فرض اولیه رو بگیره، شاید هم بتونه دوم میرن بگیره، اما قطعا تحکیم را نمیگیره. شیخ تفکیک بین فرض اول و دوم تو عرض من نگفته، چون برگرد به مجرای قاعده امین و تحقیق عنوان امین. خب تمام شد. آخرین نکته‌ای که تو این باب وجود داره دلیل کسانی که اصلا مخالف حکم ما تو این مسئله، ما گفتیم برای اجنبی جهل خیار اشکال نداره، یه عده‌ای مخالفه. دلیل مخالفتشون چیه؟ دلیلش اینه که اینا گفتن که آقا در فقه، در کل فقه که نگاه بکنیم در سه جا که لا رابع لها خیار وجود داره، حق فسخ وجود داره، نگیم خیار، حق فسخ وجود داره، که اون سه جا هم فقط منوط به فعل متعاقده اینه، پای نفر اجنبی نیست تو کار. پس اووردن نفر اجنبی خلاف ما هو ثابت و فشرعه. اون سه جا کجاست؟ گفتن یکیش اقاله است به طرف اینه، یکیش خیاره، گفتن خیاره بالاصل یا فسخ بالعارض. حالا فسخ بالعارض چیه؟ گفتن مثل این که مثلا شرط کند یکی از متبایعین که اگر اون عوض دست توه تا فلان روز بیاریش معامله رو فسخ میکنی، سمنو بهش داده رفته به شرط یه هفته اگه سمنه برگردوندی اشکالی نداره معامله رو فسخ. اینو بهش گفتن فسخ بالعارض. یعنی چی؟ یعنی به شرط اینکه یه چیزی از بیرون دوباره اتفاق بیفته ما فسخ انجام میدیم، به خلاف خیارها. تو خیارها مستقلشون هم قابل تصویره، چه اوناش که تأسیسی شرعی هم مثل مجلس و حیوان، چه حتی اونیش که مثل شرطه که باز تو شرط ممکنه شرط بکنیم که تا سه روز حق خیار داریم، حق فسخ داریم، تمام، اصلا کاری هم به اتفاق خارجی که ثمر برگردونی چی نداشته باشیم. حالا شیخ هم ستا رو از اون نقل میکنه تو عبارت مفتاح الکرامه هست، همین ستا دیگران هم همین رو گفتن، بالاخره گفتن ما هو المشروع از حق فسق این ستاست بلا را به علم، که این ستا هم ملاکش چیه؟ فعل المتعاقده، اینه پای نفر ثالثی وسط نیست. پس اووردن نفر ثالث خلاف این ما هو ثابت و فشره. تمام شد. شیخ هم این رو جواب میده، شیخ میگه آقا حق فسق ملاک داره، حق فسخ ملاک داره، فسخ وقتی قابل تصویره که کسی علقه‌ای و حقی در عقد یا در عین داشته باشه، عینی که طرف العقده، طرف المبادله است، یا در خود عقد یا در عین، ممکن هم در کلیه ما باشه. متعاقدین هم حق در عین دارن چون مالک یکی از عینها بوده به دیگری منتقلش کرده، هم حق در عقد دارن چون خودشون مجری صیغه و مجری عقده. عقدم از قبل اونها داره انشاء میشه. گاهی یک کسی حق در عقد داره اما حق در عین نداره، مثل مجری صیغه فقط که وکیل در عین نیست. گاهی هم حق در هر دو از قبل او پیدا میکنه، مثل وکیل مفوض. شیخ میگه گاهی حق در عقد فقط با استحاله حق در عینم ما داریم. مثل کجا؟ انشاءالله تو احکام خیار تو جلد آخر مکاسب شیخ در مورد ارث خیار که میخواد بحث کنه این فروض رو بحث میکنه. مثل جایی که معامله ای بر زمین اتفاق بیفته بعد این بمیرد و این حق خیار به ارث مثلا به زوجه برسه، زوجه از زمین ارث نمیبره اما حق فسخ معامله رو داره. البته اختلافیه، شیخ نظرش اینه که داره، بحثم خواهد کرد، کم هم نیستن کسانی که قائل به حق. یا بالاخره مانعی از ارث زوجه از عین هست، مثل اینکه این مثلا ذات ولد نیست، یا بحثایی که وجود داره تو کتاب الارث. بالاخره یه جایی برای کسی حقی نسبت به عین ممنوع شرعا اما حق خیار داره. شیخ اونجا البته حالا یکم بیشتر توضیح بدم، شیخ اونجا سه تا مانع رو توضیح میده. میگه گاهی اوقات مانع از قبل خود وارثه، وارث مانع داره که صاحب ارث بشه، مثلا وارث قاتله، خودش مانع داره از ارث بردن. اونجا دیگه چه عین چه حق هیچی رو ارث نمیبره. اما گاهی مانع از اونی، مثلا یه حکم تعبدی شرعی، مثل اینکه زن نباید از زمین ارث ببره، اونجا حق زن متعلق به عقد هست ولو حق زن متعلق به عقار و به عین نیست. شیخ میگه آقا هر جایی که به نحوی حقی برای کسی به عقد یا به عین یا به کلیه ما تصویر بشه به همون اندازه هم راهش برای فسخ باز میشه، برای امضا باز میشه. حالا در اینجا به شرط شارط اجنبی حقی نسبت به عقد پیدا کرده، پس چه اشکالی داره دیگه؟ لای از تو علی انه اجنبیون، چون زی حقه اما نسبت به عقد نه نسبت به عین. دلیل به شرط شارط، ما دلیل علا حجیت شرط اطلاق عموم المؤمن عند شروطه. تمام شد، بخونو همیت کرام. ثم انه رو با ما یتخیل جانا گفتم که سه وجه اونجا داریم. یکی این که حق عرض کنم خدمت مانع از قبل خود شخص باشه، گاهی مانع به تعبد شرعی باشه، گاهی موانعی نسبت به شیء وجود داره، نسبت به شیء خود شیء شرعن یا قانونن نمیتونه، نه به تعبدن که ما ملاکشو نمیدونیم. مثلا گفتن حبوه باید به ولد اکبر برسه، اونجا سائر اولاد به خاطر اینکه این حبوه است نمیتونن ارث ببرن. حالا بعضی ها براش فروز دیگه ای هم گفتن. شیخ خلاصه این بحث رو مفصل اونجا رسیدگی میکنه. ازش چی میخواستیم استفاده کنیم؟ همینقدر که میخواستیم بگیم میشه حقی به عقد باشه یا حقی به عین باشه یا حقی به کلیه ما باشه، برای هر کس که بود، فقط یه حقی درست بشه سلطه اون نسبت به امضا و فسخ درست میشه. ثم انه رو به ما یتخیل ان اشتراط الخياره للاجنبيه مخالف للمشروع. گاهی تخیل شده که شرط خیار للاجنبی مخالف است با اونچه که مشروع است، ما قد ثبت في الشرع. دوستان عزیز این پاراگراف آخر رو که داریم میگیم، این در واقع، ای کاش ما قبل فروز این رو میگفتیم، چون این در واقع نقیض قول ما، قول ما یسح جعل الخیار للاجنبی بود، این دقیقا مقابلش استاره داره نفی میکنه این مسئله را. پس خوب بود که این رو همون اول میگفتیم عنوان قول مقابل، بعد میومدیم تو فروع. شاید شیخ به خاطر اینکه اصل جعل خیار للاجنبی تقریبا اجماعی فقه شیعه است، این رو به عنوان یه اشارت و مای آخرش ذکر کرده. نظرن الا گاهی اوقات تو فقه داریم یه چیزی تو مقام استدلال ممکنه کسی ازش دفاع بکنه، اما تو مقام فتوا هیچ کی بهش فتوا نده آخرش. کنه ای همون موارده، کنه این از همون موارده. من تحقیق نکردم، باید فحص بیشتری کنیم. شاید
از این موارد
جانم همین وجه تخیلی که شیخ داره میگه، من تحقیق نکردم، اما اجمالا هر جا که نگاه کردیم جعل خیار للاجنبی به خاطر عموم علم و عند شروطه هم اجماعی، یعنی کسی خلافش فتوا نداده. حالا باید دید نظرن الا ان ثابته فی الشرع صحت الفسخ. خب چرا خلاف مشروع است؟ چون آنچه که در شرع ثابت شده سه جا فسخ وجود داره: یک، صحت الفسخ به تفاسخ اقاله، دو، به دخول الخیار، خیاری در معامله وجود داشته باشد. بلعص، دوستان این قید بلعص در مقابل بلعارض بعدیه که میاد، بلعارض مثل که فعل خارجی آمد گفت رد سمن کند تا منم معامله را حق فسخ کنم. بلعص، نه بلعص به معنای تأسیس، بعضیا اگه اون بلعارض نمی اومد بلعص رو به معنای تأسیس می گرفتیم، یعنی بلعص در مقابل اشتراط، اما اینجا به خاطر او بلعارض بلعص در مقابل او. لذا شیخ هم مثالش رو شرط هم میاره که خیاره المجلس و شرط، که مجلس تأسیسی و تعبدی، شرط هم به اشتراطش شارطه. او بلعارض مثل چی؟ که خیار الفسخ برد زمن لنفس المتعاقده. خب آقا عنایت کنید، این لنفس المتعاقده میتونه ادامه همون فسخ رد سمن باشه، میتونه لنفس المتعاقده این برای سه مورد باشه. صحت الفسخ لنفس المتعاقده این حالا اما به تفاسخ او به دخول الخیار بالعصد او بالعارض، این بهتر اینطور معنا بشه، چون ضابطی که اون متخیل میخواد بگه همینه که بگه آقا ایستا هستن تو شر ولا را به علا و ایستا هم مال متعاقده اینن فقط. خب وقتی این چنین شد، حالا پس در دیگه بقیهشو نگفت استدلالو، در حالی که ما میخواییم برای اجنبی جعل خیار کنیم، اون موقع اجنبی خلاف مسلم فقه ماست، خلاف مشروعه. خب شیخ جواب میده یو لاحظ علی، اشکال کنیم با موقع ضعیفو که حرف غلطه. چرا؟ به من اعتبار کون الفسخ من احد المتعاقدین فقط، یه فقط داره ها در تقدیر، برای اینکه عبارت بیشتر معنا بشه، ما قبول نداریم، ممنوع است که اعتبار بشود بودن فسخ خبر کون بیارید من احد المتعاقدین فقط، تنها جایی که بشه فسخ درست کرد برای متعاقدین باشد. به من اعتبارهی شرعن ولا عقلا، نه دلیل داریم بر حصر شرعن، نه دلیل داریم بر حصر عقلا. البته عقلا که حالا اینجا محل بحث نیست، همون شیخ گفته دش. پس ملاک چیست؟ بله المعتبره
محافظه منظور
مگه ما حقیقت محافظه خودشو با چی درست کردیم؟ با بناء عقلا برای عدم رد، اونو که نمیگن عقلا، آخرش عدم رد میخواد. عقلا یعنی کلما کان کذالک فهو و کذالک فشر، اونو میگن عقلا. اون یکی بنا اغلا، بنا اغلا آخرش عدم رد اشاره میخواد، آخرش فحص و یأس در کتاب و سنت نیاز داره، آخرش نتیجه تابع اخست مقدمات آخرین جزء دلیل کلام شارع یا سکوتن که بشه. لذا هم بحث شد اگه یادتون باشه تو اصول فقه این بحثو کردید، کفایه هم بیشتر این رو میپردازه. البته ریشه بس از محقق عراقی رضوان الله علیه، ببینیم آیا نمیشه مسئله عدم رد اشاره رو در بنا اغلا برگردون به تقریر معصوم دیگه، اصلا کلا چیزی به نام بنا اغلا نداشته باشیم، مایم و فعل و قول و تقریر معصوم. شیخ بنا اغلا رو مستقل بحث کرد، اما ممکنه کسی حتی اینو بگه، چون عدم رد میخواد بنا اغلا. بله اگر بنا اغلا بره در حد حسن حد و قبه زل، خب اون دیگه بهش نمیگن بنا اغلا، بهش میگن همون عقل عملی که آقای مظفر گفت برام. بالاخره این عقلنی که در مقابل شرع میخواد عطف بشه، باید بشه اون عقلنی که دیگه حتی نیاز به عدم رد نداره، مثل حجیت ظهور
انجام نداره
که اصلا تو محل بس تصور نمیشه. حالا میگیم این از باب هست آدم قلم فرسایی میکنه، میگه شرعن سر عطفش هم میکنه ولا عقلن. یعنی ولا حجت معتبره فی المقام، هیچ دلیلی نیست مثلا. بل المعتبر فی، پس ملاک چیست؟ دوستان یه نکته فنی، قائل متخیل دلیل را از عوارض حقیقت فسخ و حق فسخ استفاده کرد. شیخ با تحلیل جوهری فسخ داره به دلیل میرسه، ردش میکنه ماهیت فسخ. اگر بشکافی ماهیت فسخ تعلق حق است به عقد یا به عین تا سلطه درست بشه. او آقا بدون اینکه ماهیت این رو تحلیل کنه داشت از عوارض و لواحق و مصادیقش استفاده میکرد. بل المعتبر فيه تعلق حق الفاسخ بالعقد او بالعين. ملاک در سلطه بر فسخ یا امضا این است که یه حقی به عقد یا به عین درست بشه و ان کان الفاسخ اجنبی ولو نفر غیر باشد. و این اذن اگر این چنین شد یجوز للمتبایعین، با این ملاک ما جایز است برای متبایعین چه چیزی؟ اشتراط و حق للاجنبی فی العقد، میشه پای اجنبی رو باز کرد به شرطی که حقی برای او در عقد جعل بشه. که حالا انما الكلام کل الكلام اثبات ای به حجت معتبره، قائل میگه که حجت معتبره اطلاق المؤمنون عند شروطه و سیجی و نظیره فی ارث الزوجه للخیار مع عدم ارثها من العین. این که حقی در عقد باشد در عین نباشد اما امضا یا فسخ پاش با بیاد، مثل مسئله زوجه ارث خیار ببرد اما عدم ارثها من العین، گفتم عین مثلا عقار باشه زمین باشه که او ارث نمیتونه ببره. تمام شد، بریم بحث بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث دوستان به یک معنا از تتمات بحث قبله و به یک معنا مسئله مستقله. اگر ما تو بحث قبلی خیر آقا خوشحالید از باب ربیع الاول،
بله یه سر مطلب
من واقعا گفتیم شما هم سابقه، شما معمولا این سر مطلبه را حواستون از سابقه هم یه بحثی داشتیم در مورد سر مطلب
کلا سرش دیگه
بله
یعنی سر سادات سادات
عرض کنم خدمت شما مسئله فعلی، مسئله فعلی از تتمات بحث قبله. یعنی اگر ما در بحث قبل راه اجنبی رو میبستیم، بعضی ها استدلال کردن دیگه این مسئله قابل طرح نیست. حالا آیا بگیم چون شیخی مسئله را مستقل طرح کرده، یعنی اعتقاد داره که حتی اگر راه مسئله قبل بسته بشه راه برای این مسئله فعلی وجود داره، یا نه بگیم شیخ بالاخره چون دو تا موضوع بحثن ولو یکی متفرعه بر دیگری هم باشه، بالاخره موضوع مستقل نیست، مستقلا یه مسئله جدید طرح کرده، فقه دیگه فرع مستقل مستقلا طرح شده. ان شاء الله مسئله رو بخونیم جواب این سوال واضح‌تر خواهد شد. خب موضوع بحث چیه؟ موضوع بحث استعمار یا استیمار، چه جوریه قضیه؟ اولا میدونید این مسئله باز تقریبا اجماعی فقهه، لذا هم مواردی که طرح فرعشون هم اجماعیه، یعنی همه تو کتب فقهشون این فرعو طرح کردنه، کسی نمیاد حذفش کنه، میگنش حدود ظهورش هم اجمالا تبیین میکنن و میرن. فروع زیادی هم داره، اما بعضی از فروع ظهور عقلایی زیادی دارن که دو سه تا فرعن یا سه چهار تا فرعن، شیخ دو تای ظاهرش رو هم مطرح کرده اینجا. جوازی هم که اینجا گفته شده اجماعیه، باز مسلمه تقریبا، قائل خلاف نداره، مثل بحث قبل تقریبا یا شاید هم قوی تر حتی. خب مسئله چیست؟ این مثالی که عرض میکنم و داشته باشیم، چون شیخ رو این مثال بعدن حرفش رو پیاده میکنه. زید و عم با هم متعاقده، زید و عم متعاقده، زید ماشین رو به عمر میفروشه. خب نه من مثال میخوام باز اقلائی تر بشه، بیشتر ملموس بشه. خب ماشین رو به هم فروختیم، نگاه کردیم دیدیم قیافه عمرم نوربالا میزنه، این بنده خدا مثل که تازه گواهینامه گرفته یا شاید هم هنوز حتی نیومده گواهینامش، این عالم نبوده. بهش گفتم بر راننده بشین تا زنبت بدیم، اینم رفته ماشین بخره مثلا. حالا تو این باغ نبوده مثلا. زید به عمر میگه من ماشین بهت میفروشم، مثل این که هست میتونی برو بزرگتر بیار معامله کنی، میگه بزرگتر ندارم خودم سنم قانونیه میتونم معامله کنم. بهش میگه باشه، پس اگه من ماشین بهت فروختم، اگه فلان مکانیک گفت ماشین به درد نمیخوره برو فسخ کن معامله رو، من معامله رو فسخ میکنم. انعرض کردی چی شد؟
خودش
شرط. یه شرطی میکنه له امره علیه خودش از باب شرط بودن. حالا کلمه له علیه عوض میشه تو ما نحنفی ها، عنایت کنید. اما به چه شرطی؟ به شرط اینکه یک اجنبی امر کنه به امر که امر برو معامله رو فسخ کن. به این میگن شرط استیمار، شرط طلب الامر کردن امر از اون مکانیکه مثلا. اینجا به امر گفتن مشروطون علیه. از چه جهت بهش گفتن مشروطون علیه؟ چون امر که باید بره طلب کنه از او که او به ای امر کنه و بر ذمه ای تکلیفی بیاره که ای بیاد معامله رو فسخ کنه. به امر میگن مستعمر، چون امر که طلب امر، طلب امر است که طلب امر میکند از
مکانیک.
و به مکانیک هم میگن مستعمر، اون کسی که ازش طلب امر شده که امر کنه. پس بالاخره در ما نحنفی یکی از متعاقده برای دیگری حق خیار قائل شد به شرط اینکه یک نفر ثالثی به دیگری امر کند که برو فسخ معامله رو. حالا یا استیمار محض، یعنی واقعا این باید اول از اون غیر طلب کنه که او غیر امر کنه، یا گاهی اوقات هم طلب نیست، اون غیره یه مساسی یک راهی به بحث داره، لذا او غیره ابتدا به ساکن امر میکنه و اینم میاد فسخ میکنه. اما بالاخره کأنه این حق فسخ، حق فسخ مشروطه نه حق فسخ مطلق، و کأنه امر کردن اون نفر غیر اون به منزله شرط فعلیت ای فسخه. اگر او امر نیاد این فسخه به فعلیت نمیرسه. شیخ هم از بین این فروضی که میشه برای این مسئله تصویب بشه همین دوتا فرض رو میگه. فرض اول که این متعاقد از اجنبی طلب کند امر به فسخ را و او امر کنه، این که اون اجنبی مستقلن امر به فسخ کنه. خب با توجه پس صورت مسئله معلوم شد، گفتم دلیلش هم قائلین به جواز تقریبا هم اجماعی این مسئله، خود فرعش هم فرعیه که از قدیم طرح شده اختصاص به الان نداره. حالا یه بحثی که اینجا وجود داره اینه، این استیمار درسته ما تو فقه بهش میگیم استیمار، امر، طلب امر کردن، اما نکنه ای از جهت نظام عرف همون مشورته باشه؟ یعنی در واقع حقیقتش استشاره است، من دارم به او غیر میگم نظرته بگو، ممکنه او غیر بگه من خوب میدونمش معامله خوبه سود کردی، امر نکنه به فستازه تاییدم بکنه اجازه کنه معامله رو. آیا این طلب امر توقیفیه که شرط فعلیت ماست، به طوری که اگر او غیر اجازه کرد دیگه ما حق فسخ نداشته باشیم؟ یه ایه طرف، از طرف دیگه اگر غیر امر به فسخ کرد دیگه فسخ به فعلیت میرسه، یعنی واجب فسخ یا حق فسخ به فعلیت میرسه. حالا ممکنه من اعمالش
نکنم،
یه وجوب و الزامی میاد به ذمه. جناب شیخ هر دو این دوتا فرع رو مطرح میکنه. شیخ میگه آقا درسته که این میتونه استشاره هم باشه، حکمت عقلایی هم معمولا تو شرط استیمار استشاره و مشورت گرفتنه، اما بالاخره آنچه که متلفظ اندش شرط امره، کنه این امر موضوعیت داره. پس اگر غیر به ای بگه من معامله رو خوب میدونم امضا کنه معامله رو، دیگه حق فسخش به فعلیت نمیرسه. کما اینکه از اون طرف حالا وجوب تکلیفی و الزام میاد گردنش، نه ماهیت این فعل غیر ورود اون نفر اجنبی به معامله در حق در حد اینه که موضوع خیار رو بسازه، که انه اگر امر کنه به فسخ شرط فعلیت به وجود میاد، حالا امره به فسخ به فعلیت میرسه، حقش به فعلیت میرسه، نه اینکه وجوب و الزامی بزن به متعاقد میاره. متعاقد تمکن داره از اینکه حالا فسخ بکند یا نکند. اینم تا اینجا. بعد شیخ این رو خلفی هم بیان میکنه رد شد. شیخ میگه که اگر اون غیر بگه فسخ کن و این نخواد فسخ کنه، سوال میکنیم آیا اون طرف دیگر معامله اراده فسخ داره یا نداره؟ اگر گفتیم طرف دیگر معامله اراده فسخ نداره، بعد معناش اینه که یه اجنبی اراده فسخ داره و متعاقدین هیچ کدوم اراده فسخ نداره، خب که اجنبی سلطه نداره برای معامله. و اگر اون غیره در امر به فسخ کنه، این متعاقدی که حق فسخ براش بوده اراده فسخ نداشته باشه، نفر مقابل اراده فسخ داشته باشه، یعنی اجنبی و نفر مقابل اراده فسخ داشته باشن اما خود ای اراده فسخ نداشته باشه، اینجا یا باید بگیم که فسخ برش واجبه یا بگیم واجب نیست. اگه واجب نیست که ثبت المطلوب، اگرم واجب فسخ کردن معناش اینه که ای فسخ کرده به خاطر طرف مقابل. خب به خاطر طرف مقابل فسخ کردن معناش اینه که پس اجنبی هم حق فسخ برای این متعاقد ساخته، هم حق فسخ برای اون متعاقد دوم ساخته، در حالی که این خلف فرض ماست. فرض ما بود که اجنبی قرار بوده فقط برای این حق فسخ بسازه. فتحصل امر کردن اجنبی فسخ رو جائز میکنه نه واجب، حالا تمکن دارد فسخ کند یا فسخ نکنند. همه این حرفایی که گفتیم، چه در اونجایی که تو طلب امر کنی از اجنبی، چه در اونجایی که اجنبی مستقلا امر کنه، در هر دو درسته. حالا تیکه آخر مسئله این است، اگر اون اجنبی قراره که مستعمر ما باشه و از اون طلب امر شده باشه، اون اجنبی باز از باب تحکیم و کارشناس بودنش ملاکه یا از باب امین بودنش نسبت به اون متعاقد؟ پس آیا باید مصلحت متعاقد را رعایت کند یا مصلحت واقع را حق را بگه؟ کار مصلحت متعاقد هم نداشته باشه. شیخ همو حرفی رو که قبلا زدیم اینجا دوباره طرح میکنه، میگه لقائل ان یقول، که بگه آقا روزی که شرط کردن در مقام بیان بود شارط، نگفت مراعات مصلحت. پس چه مراعات مصلحت بکند چه نکند، اون مستعمر ماست، حرفش هم متبعه. لقائل ان یقولم که بابا درسته اطلاق داره شرط، اما قرین حالیه وجود داره، چرا او رو مستعمر قرار دادن؟ که به نفع یکیشون حرف بزنه، پس باید مراعات مصلحت بشه. شیخ میگه همون حرفی که قبلا زدیم اینجا هم میگه، همین رو بخونیم. مسئلتون یجوز لهما، چه برای بایه چه برای مشتری، اشتراط الاستیمار. حالا دوتا مورد و فرضی که از فروض بحث است رو میگه، فروض بیشتری میشه برای بحث تصویر بشه. یک، به ان یستعمر المشروط علی الاجنبیه، مشروط علی کیه اینجا؟ یعنی من اشترط علیه الاستیمار،
بایه
مشتری.
شما فرمودید تو مشتری، ولی این داره نمیگه بایه.
نه نه،
شما از
بیرون فرمودید، فرمودید همونو میگه. فی امر العقد شرط شده باشن مشروطان علیه، نه مشروطان علیه اصطلاح اینجا غیر مشروطان علیه اصطلاح باب شرطه، اونجا یه مشروطان له داریم یه مشروطان علیه داریم، اونجا الزامن شارط ما مشروطان له نیست، الزامن مشروطان علیه هم نیست. فی امر العقد خب فیعتمرو، یعتمرو کی؟ یعتمرو اون مشروطان علیه به امر الاجنبی، بعد اگر او امر کنه اثر بگیره ازش. حالا بعدا یه اثر بگیره رو بحث میکنیم، اثر یعنی واجبه بره یا یعنی تمکن پیدا میکنه، بگیم یعنی تمکن پیدا میکنه. ایه فرض، فرض دوم، او ابتداعا مستقلا به ان یعتمر اون اجنبی اون مشروط علی را، یا بگیم ان یعتمر اون مشروط علی اجنبی را، اذا امره، اذا امر اجنبی مشروط علی را ابتداعا، یعتمر مشروط علی اجنبی را، اذا امر اجنبی مشروط علی ما را ابتداعا، بدون اینکه طلبی وجود داشته باشه قبلش.
یعنی شرط امرمون رو بکنه،
یعنی در معامله شارط ما شرط بکند که اگر او طرف مقابل امر کرد من فسخ میکنم معامله را.
قبلی چیه؟
قبلی تو طلب کنی از او که او فسخ کنه،
تو امر کنه،
تو طلب کنی که او امر کنه به فسخ. و علل اول، فرض اول، علل ثانی رو بعد میاریم. علل ثانی که برسیم میگیم هرچی این تو فرض اول گفتیم همه اینا دارن برام دومی هم درسته. یعنی پس این احکامی که میگیم چه برای اولی چه برای دومی یکسانه. فان فسخ المشروط علی من دون استیمار، بدون اینکه طلب امری باشد و امری کند، لم ينفث، امرش نافذ، فسخش نافذ نیست. ولو استعمره، حالا اگر امر بکنن، دو تا حکمشو باید بررسی کنیم. این امر چه نقشی داره؟ اگر امر به امضاء معامله کنه تو حق فسخ داری یا نه؟ اگر امر به فسخ کنه واجبه برات فسخ یا جائزه؟ هر دو رو میگه. یک، فان امره بالاجازه، اگر امر کند به اجازه، یعنی امضا کند معامله را، بهش نگه برو فسخ کن، لم یکن له الفسخ قطعا، این دیگه شرط فعلیت فسخ به فعل نیومده، به فعلیت نرسیده، موضوع فسخ وجود نداره. از القرض من الشرط ليس مجرد الاستیمار، قرار نبود که صرفا یه استشاره ای باشه، یه نظری باشه، یه طرحی باشه از طرف اجنبی، بلکه التزام به امره، قرار بود اجنبی یه نظری بده که ما به نظر او عمل کنیم. مع انه لو کان القرض مجرد از ذلك، اصلا فرضم کنیم که ما بخواستیم از اجنبی نظری بگیریم، نه اینکه نظر اجنبی حتما ما بهش ملتزم بشیم، پس اگر اجازه هم بده اجازه داد، نظرش اعلام کرد، مهم اینه که نظر رو اعلام کنه، اعلام کرد، همین قدر میخواستیم. باز لم یوجب ذلک ایضا ملک الفسخ، لم یوجب ذلک چی؟ این
مجرد
استیماره که الان تو قالب اجازه به وجود اومده، باز این تمکن از فسخ و ملک فسخ رو نمیسازه. چرا نمیسازه دوستان؟ دیگه شیخ دلیلشو نگفت، من بیرون گفتم. درسته که ما از او صرفا نظر خواستیمه، اما بالاخره متلفظ اند شرط چی بوده؟ استیمار به فسخ، امر به فسخ رو ما شرط کردیمه، یعنی ولو که اصلا شرط علکی کردیمه، هیچ قرضی هم از این نداره، محتوای عقلایی هم نداره، اما اونچه که شرطه چیه؟ امر به فسخه. الان امر به اجازه محقق شده، پس شرط محقق نشده. خب تمام شد، بریم قسمت حکم دوم. و ان امره بالفسخ، اما اگر اجنبی امر به فسخ کنه، حالا امر به فسخ تمکن از فسخ رو میسازه یا وجوب فسخ؟ که لم یجب علیه الفسخ، فسخ واجب نیست، بل قاعده الامر ملک الفسخ اینه، ازه حق فسخ درست شد، حالا میتونه اعمال کنه میتونه نکنه.
بخشید بعدی هم اگه اون امر کنه که اجازه مثلا بگید تمکن، لم یجب ملک الفسخ.
ببینید دوباره امر او به چیه؟ به اجازه. یا شما واقعا با همون مثال عقلایی که زدن، چون او کارشناسه او رو پاشو وسط کار وردیه، خب اونجا پس در واقع فرض کردی او یه چیزی بگی که بری به حرفش عمل کنی، اونم که بهت گفته معامله خوبی بوده، امضا، اجازه، دیگه فسخ معنا نداره. حالا سلمنا، یه پله بین پایینتر، همینطوری یه شرطی کردی، اعلام نظر او مهمه، مهم نیست، محتوا مهم نیست، بگیم باشه، اعلام نظرش به چیه؟
اجازه.
اجازه است. چیزی که ملفوظ اندش شرط تو بود چی بود؟
فسخ.
تمام شد. پس استیمار به فسخ بوده، نه استیمار مطلقا.
باشه، الان بالاخره این وقتی امر به اجازه کرد اون موجب
دیگه نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون استیمار به فسخ دو جزئیه شرط ما. میدونم، اما لفظمون چی بود اندش شرط؟ اندشت لفظمون چی بود؟ امر به فسخ.
استیمار دیگه امر به عقده، نه استیمار
خب استیمار فی امر لحظه موضوع بحثمون چیه؟ استیمار برای فسخه. لذا فروزمون رو که گفتیم سر فسخ داریم میاریمش. گفتم دعوای ما سر فسخه نه سر اجازه، لذا داریم توی احکام خیار میگیمش. اینجا چون استیمار به فسخ میخوایم، امر به علاوه فسخ میخوایم، وقتی فسخ نباشه امر هست اما فسخه نیست. باز شما ولی اون که کارم به محتواش نداریم. اینه اگر شما امر محض رو شرط میکردی میگفتی آقا به جای که بگی استیمار میگفتی اعلام نظر کنه کفایت میکنه، به صرف این که شما فقط پیش او بری دیگه بعدا من حاضرم معامله رو فسخ کنم، اون موقع درست میشون. و ان امره بالفسخ لم یجب علیه الفسخ بل غایت الامر ملک الفسخ حین اذن. تا اینجا رو خوندیم ادامه. از لا معنا لوجوب الفسخ علی المتعاقد، چون وجوب که معنا نداره، چون اجنبی که سلطه‌ای بر این نداره که بخواد الزام و وجوب گردنش بیاره. خب حالا شیخ این رو خلفی بیان میکنه. دو حال، اما مع عدم رضا الاخر بالفسخ فواضح. اجنبی بهت گفت فسخ تو نمیخوای فسخ کنی، نفر مقابلت هم علاقه ای به فسخ نداره که فواضح. چرا واضح؟ از المفروض فرض بحث این است که ان الثالث اون اجنبی لا سلطنت له على الفسخ، او که سلطه ای بر فسخ نداره، و المتعاقدان هم که لا یریدان الفسخ، این دو تا هم که دوست ندارن فسخ کنن، پس فسخ برای چی اتفاق میفته؟ و اما مع طلب الاخر للفسخ، ها طرفی بود که بهت گفت اگر اون کارشناس گفت معامله به درد نمیخوره من حاضرم فسخ کنم، حق فسخ داری، خودش حالا که او اعلام فسخ کرده اینم راغب به فسخه، من راغب به فسخ نیستم، فقط در این فرض بخوایم فسخ اتفاق بیفته چه مکانیزمی باید طی کنه؟ فل ان وجوب الفسخ حین اذن علی المستعمر، مستعمر یعنی اون متعاقدی که از او رفته طلب امر کرده، نه اون کسی که شرط کرده ها. دوباره زید شرط کرد برای امر که امر برود طلب امر کند از او کارشناسه، که کارشناسه اگر فسخ گفت برو فسخ کن بره فسخ کنه، اینطوری شد. حالا این مستعمر ما، این امر ما،
امره.
تو مثالی که اول زدم امر بود، حالا شما بشو بگید زیدش کار لرم راجع اون الا حق لصاحبه علیه، در واقع در اینجا نه به خاطر حرف کارشناس داره میره فسخ کنه، به خاطری که زید که طرف مقابل معامله است میخواد فسخ بشه ای داره میره فسخ میکنه. پس حقی لصاحبهی، صاحب این مستعمر، اون متعاقد دوم علیه داریم میریم فسخ کنیم. حالا فإن اقتضى اشتراط الاستیمار ذلک الحق علی صاحبهی عرفن، اگر قرار باشد اقتضا کند اون استیماری که ابتدا شرط شد، چه چیزی را اقتضا کند؟ این حق برای زید را در معامله عرفن، یعنی بگیم چون زید روز اول به تو حق خیار داد، الان که زید به خاطر نظر کارشناس علاقه به فسخ داره برو فسخ کن، به خاطر زیدم شده برو فسخ کن، اینطوری شد. فمعناه، معنای حرف چیشه؟ سلطنت و صاحبهی علی الفسخ، در واقع سلطه زید بر فسخ اینجا که باعث شد تو رو به سمت فسخ هل بده، نه اون اجنبی. اگر این شد تالی فاصله بعدش، فیرجع اشتراط الاستیمار الى شرط الخیار لکل منهما علی صاحبه. پس در واقع استیمار شرط برای تحقق خیار برای هر دو نفر بوده، نه فقط برای مستعمر ما. والحاصل خلف فرض ما، والحاصل ان اشتراط الاستیمار، شیخ میخواد فتوا رو بده، ان اشتراط الاستیمار من واحد منهما علا صاحبه، شرط استیمار از هر کسی برای دیگری. مثال من چی بود از اول؟ گفتم زید شرط کند برای امر خیار را به شرطی که بکر به عنوان کارشناس اعلام نظر کنه بهش بگو برو فسخ کن. پس زیده که شرط میکنه برای امر خیار رو، یعنی علیه خودش داره شرط میکنه، له امر داره شرط میکنه، امر نسبت به زید مشروطون، له نسبت به اون مستعمر مشروطون علیه، لذا بهش گفتیم مشروطون علیه. ان اشتراط الاستیمار من واحد من المتعاقدین علی صاحب بر متعاقد دوم انما یقتضی ملک اون صاحبه، اون نفر دوم را للفصل که اذا اذن له الثالث المستعمر، اون نفر سومی که مطلوب الامر بود او امر کنه. و اشتراطه لکل منهما علی صاحبه، اگرم شرط برای هر دو بود اون موقع یقتضی ملک کل واحد منهما للفصل اندل است. هر کدوم اگه برای هر دو شرط کردیم برای هر دو اختیار وجود داره. و مما ذکرنا، آقا همه اینا فرض اول بود، حالا فرض دوم. و مما ذکرنا یکتز حکم شرط ثانی، فرض دوم همین حکم داره. فرض دوم چی بود؟ و هو الاعتمار به امر هل ابتدایی، طلبی توش نبود. فانه دوباره همون حرفو میزنیم، امکانه این اعتمار شرطا لاحد هما، یه نفر فقط این شرط براش بود، ملک الفسخ لو امره، لو امره اون اجنبی اون شخص را به ای به اون فسخه. و امکان لکل منهما، اگر این شرط برای هر دو بود ملکا کذالک، دوباره به شرط اینکه اون طرف امر کند به فعلیت میرسد. مصلحت هم که تیکه آخر، ثم فی اعتبار مراعات المستعمر، اون اجنبی باید مراعات کند مصلحت را. و عدم اعتبار این مصلحت، وجها اوجههما العدم، نه مصلحت لازم نیست رعایت بشه. چرا؟ بخاطر اینکه تحکیمه. چرا؟ بخاطر اینکه اطلاق داره شرط رو گفتن و مقیدش به مصلحت نکردم. البته ان لم یستفد الاعتبار، الاعتبار از چی؟ انصراف ها. انصراف ها چجور میگه؟ من اطلاق العقد به قرینه حالیه او مقالیه، مگر اینکه با یه قرینه ای ما مصلحت را متوجه بشیم. و صلی علی محمد و آل محمد.
ما دو سه دقیقه تموم کردیم.